ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد اورانیومی که احتمالاً به دست نیروهای شورشی در عراق افتاده خطری در بر ندارد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید در مذاکرات هسته‌ای با ایران هنوز اختلافات مهم باقی است. و اسرائیل روز پنجشنبه حملات هوایش را به غزه شدت بخشید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد اورانیومی که عراق میگوید در موصل به دست شورشیان افتاده دارای غنای اندک است و خطر عمده‌ای از جانب آن متصور نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، عراق دو روز پیش کتمان به دبیر کل سازمان ملل اطلاع داد که با اشغال دانشگاه موصل توسط داعش احتمال می رود حدود 40 کیلوگرم اورانیوم موجود در این دانشگاه به دست این نیروهای به گفته عراق تروریست افتاده باشد و ممکن است برای ساختن سلاح هسته‌ای به کار رود. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت با توجه به اطلاعات اولیه آژانس معتقد است که اورانیوم مذکور کمی غنی شده بوده و خطر ایمنی و امنیتی چشمگیری ندارد. خبرنگار ما ایلیا جزائری که به اربیل اعزام شده در حال حاضر پشت خط تلفن با من همراه است. روزت بخیر ایلیا.
بعد از روز تو همه شنوندگان رادیو فردا بخیر.
ایلیا، درباره این موضوع در واقع سلاح‌های شیمیایی و احتمالاً هسته‌ای که گفته میشه یا اورانیومی که گفته میشه به دست نیروهای داعش افتاده، چه خبرهایی داری از منطقه؟
نه، مسئله سلاح‌های شیمیایی با مسئله که مسئله هسته‌ای متفاوته. سلاح‌های شیمیایی در دو منطقه گویا به دست گروه‌های تندرو افتاده، که سوریه هست که پسمانده‌های برنامه شیمیایی صدام حسین در عراق. اما مسئله هسته‌ای برمی‌گرده، همونطور که در خبرها اشاره کردی، به تصرف دانشگاه موصل. خب در این دانشگاه یک لابراتوار بوده و این لابراتوار به دست نیروهای داعش افتاده و اینطور که دولت عراق میگه مقداری اورانیوم بوده در این لابراتوار که میتونه با کاربرد نظامی داشته باشه. اما هم مسئولانی از محلی که قبلا در موصل بودن و الان خارج شدن گفتن که این مسئله و این مواد یافته شده نمیتونه کاربرد هسته‌ای کاربرد تسلیحاتی داشته باشه، چرا که کاملا آزمایشگاهی هست و هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
گویا پارلمان کردستان هم در پاسخ به صحبت‌های مالکی که گفته بود اربیل در واقع کردستان عراق به نوعی مرکز داعش شده و رفت آمد گروه‌های تروریستی، بیانیه‌ای منتشر کرده.
این بیانیه امروز منتشر شد. بیانیه به نوعی میشه گفت شدید اللحن علیه شخص آقای نور مالکی نخست وزیر عراق، که در این بیانیه توصیف شده کسی که نمش رؤیت داره و همچنین مدت زمان نخست وزیرش به پایان رسیده. متهم کرده آقای مالکی رو که با این اظهارات میخواد بپوشونه در حقیقت شکست‌های خودش رو در ابعاد سیاسی، مردمی و نظامی، و میخواد چشم‌ها رو دور کنه از این شکست‌ها. و به نوعی آقای مالکی رو متهم کرده به فرافکنی و تاکید کرده که کردستان عراق در دوره صدام حسین پناهگاه کسانی بود که از دیکتاتوری بعثی‌ها فراری بودند و الان پناهگاه نیم میلیون عراقی عرب هست که از مناطق مرکزی و جنوبی فرار کردن به کردستان به دلیل ناامنی‌های موجود در این منطقه.
و اما نگاهی هم بکنیم به صحنه میدانی درگیری‌های داخلی عراق. خبری هست مبنی بر این که داعش اقداماتی برای قطع آب بغداد در این تابستان گرم در واقع در حال انجام هست یا داره انجام میده. چه خبر تازه از این موضوع؟
مهرداد، رودهای دجله و فرات به هر حال از ترکیه سرازیر میشن به عراق، برای همین در مسیر از مناطقی عبور میکنن که در دست نیروهای داعش هست. بغداد پایتخت عراق هم آبش رو از رود دجله تأمین میکنه. اینطور که مقامهای محلی بغداد گفتن، در روزهای گذشته به خاطر اقدامات گروه داعش آب بسیار کم شده در بغداد و مردم دارن از این مسئله در این تابستان گرم رنج میبرن. اما در بعد دیگه، در درگیری هایی که داره صورت میگیره، دولت عراق اعلام کرده که نیروهای زیادی رو فرستاده به شهر تکریت زادگاه صدام حسین، در حقیقت به همراه نیروهای داوطلب و عملیات خودش رو برای بازپسگیری این شهر از داعش آغاز کرده که البته هنوز خبری نیست در مورد اینکه این عملیات به کجا رسیده.
سپاسگزارم از تو. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا، خبرنگار نظامی رادیو فردا به اربیل عراق.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزیر خارجه بریتانیا گفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران هنوز اختلاف مهمی باقی است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه با روزنامه اتریشی وینر زایتونگ گفت دسترسی به توافق در مذاکرات با ایران به هیچ وجه حتمی نیست و هنوز اختلافات مهمی باقی است که باید رفع شود. آقای هیک در این حال گفت مذاکرات جاری بهترین فرصتی است که در طی سالها برای حل این معضل پدید آمده است. مذاکرات هسته‌ای ایران در این حال امروز در حالی وارد نهمین روز خود می شود که سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از همبستگی همه اعضای گروه 5+1 خبر داده و گفته است که طرف‌های مذاکره کننده در تلاشند تا اختلافات را کمتر کنند. با این حال همونطور که در خبرها هم گفتم، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به یک روزنامه اتریشی گفته که بین ایران و گروه 5+1 اختلافات اساسی همچنان وجود داره. فرین عاصمی در این باره با نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در وین گفتگویی کرده و ابتدا از او درباره آنچه که در نهمین روز مذاکرات هسته‌ای در وین میگذره پرسیده. نیلوفر پور ابراهیم در وین:
امروز صبح گفتگوهای داخلی بین 5+1 برگزار شده در هتل کوبورگ، محل برگزاری مذاکرات در وسط شهر وین. یکی از دیپلمات‌ها به ما گفت که در حال حاضر آقای ظریف و خانم اشتون هم گفتگوهای رو آغاز کردند. این گفتگوها بیشتر برای بررسی متن نوشته شده از توافق جامعیه که آقای عراقچی معاون آقای ظریف و خانم اشمیت معاون خانم اشتون طی روزهای گذشته روی اون کار کردن و معمولاً بعد از اینکه یک کار به یک جایی میرسه آقای ظریف و خانم اشتون این رو بازنگری و بررسی میکنن. از امروز صبح فضای مذاکرات که طوری میبینم که در مقابل هتل کوبورگ نیروهای امنیتی بیشتری مستقر شدن، حتی دارن آماده میشن که یک سری موانع رو بذارن در خیابون، خیابانهای اطراف رو دارن به نوعی میبندن و به نظر میرسه که این شایعاتی که گفته میشد قرار وزرای امور خارجه 5+1 به اینجا بیان داره قدرت میگیره.
خانم پور ابراهیم، ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا با یک روزنامه اتریشی مصاحبه کرده و گفته که اختلاف ها بین ایران و گروه 5+1 همچنان باقیه. این اختلاف ها بر سر چیه؟
بله، گفتن که اختلاف ها همچنان، اختلافات چشمگیر در واقع همچنان باقیه. اختلاف ها همچنان بر سر بحث ابعاد غنی‌سازی اورانیوم در ایران هست و تعداد سانتریفیوژ ها و نوع سانتریفیوژ هایی که ایران میتونه در مدت زمان توافق جامع ازش استفاده کنه. مورد دیگه مدت زمان توافق جامع هست. بحث دیگه بحث چگونگی برداشته شدن تحریم ها از ایران و حالا گفته میشه یکی دیگه از موارد بحث راکتور عراق و همینطور بحث تحقیقات و توسعه هسته‌ای، فناوری های هسته‌ای در ایران در مدت زمان توافق جامع. اینا موضوعاتیه که ازش به عنوان اختلافات صحبت میشه ولی جزئیات بیشتری از اون به رسانه ها در واقع داده نمیشه. ولی دیروز که صحبت میکردم با آقای مایکل مون سخنگوی خانم اشتون، ایشون هم میگفت که اختلاف ها همچنان باقیه ولی از این اختلاف هایی که وجود داره متعجب نشدن، چون از اول میدونستن که کار مشکلی خواهد بود و اینکه طرفین دارن تمام تلاش خودشون رو میکنن برای اینکه تا مدت زمان باقی مونده این اختلافات رو حل کنن. حتی آقای هیک هم به این موضوع اشاره کرده که در گفتگوشون با این روزنامه اتریشی که گفتن متقاعد شدن که این مذاکرات بهترین فرصت طی سالهای گذشته برای حل مناقشه هسته‌ای ایرانه.
وبسایت المانیتور گزارش داده که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه عازم وین میشه. با توجه به این اقدامات امنیتی که اشاره کردید در محل برگزاری مذاکرات برقرار شده، چقدر احتمال داره که وزیر خارجه آمریکا و دیگر وزرای خارجه گروه 5+1 به وین سفر کنند؟
هنوز مشخص نیست. حتی نقل میشه از دیپلمات‌های مختلف که ممکنه همه این وزرای امور خارجه هم به وین نیان. حتی شنیده شده که ممکنه وزیر امور خارجه روسیه و همینطور وزیر امور خارجه چین به این مذاکرات نیان، ولی هیچ چیز هنوز قطعی نیست و با قطعیت نمیشه از این صحبت کرد که آیا همه خواهند اومد و اینکه دقیقاً چه روزی خواهد بود. ولی احتمال بر سر اینه که احتمالاً اگر قرار باشه که این افراد حاضر بشن در وین، روز شنبه خواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مسئولان محلی میگویند که آتش سوزی وسیع در پارک ملی گلستان مهار شده، اما محیطبانان در آماده باش به سر میبرند تا در صورت گسترش مجدد آن برای اطفای حریق اقدام کنند. گفته شده که شکارچیان غیرقانونی در جنگل‌ها آتش سوزی های عمدی به راه میاندازند تا بتوانند حیوانات را شکار کنند. محمد رضا یزدان پناه گزارش میدهد.
آتش در گلستان، آتشی که از دوشنبه گر گرفته بود، فعلا مهار شده. مدیر پارک ملی گلستان به خبرنگاران گفته که محیطبانان و مردم محلی با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش، دبه‌های آب و بیل آتش را مهار کردند. به گفته جواد سلیاری، حدود 10 هکتار از علفزارها و درختچه‌های پارک ملی گلستان از آتشی که روز سه‌شنبه روشن شد سوختند. این چهارمین بار از ابتدای تیر ماه بود که آتش بلای جان جنگل‌های گلستان و حیوانات آن می‌شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت دست کم 400 هکتار از مراتع و جنگل‌های گلستان خاکستر شدند. حالا هم مدیر پارک ملی گلستان و هم مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان به خبرنگاران گفتند که آتش سوزی‌های پیاپی در جنگل‌های گلستان احتمالاً عمدی هستند. به گفته آنها، شکارچیان غیر مجاز با به آتش کشیدن جنگل، حیوانات درون آن را مجبور به فرار می کنند و با استفاده از این فرصت به شکار حیوانات می پردازند. خبرگزاری مهر گزارش داده که ماموران محیطبانی لاشه و تکه های بدن سمارال، یک شوکا، یک میش و یک بره را در منزل شکارچیان و بعد از آتش سوزی کشف کردند. پارک ملی گلستان که بخشی از جنگل‌های هیرکانی به شمال ایران است، با 92 هزار هکتار وسعت، قدیمی‌ترین پارک ملی ثبت شده در کشور است. این پارک بیش از 1300 گونه گیاهی و 300 گونه جانوری را در خود جای داد و بیش از نیمی از گونه‌های پستانداران ایران نیز در آن زندگی می‌کنند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ادامه خبرها. اسرائیل روز پنجشنبه حملات هوایی خود به غزه را شدت بخشید. در یکی از حملات 8 عضو یک خانواده فلسطینی در منزلشان کشته شدند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل از کشته شدن این افراد ابراز تأسف کرد و آن را واقعی ناخواسته و یک تراژدی توصیف کرد. سرهنگ پیتر لرنر، سخنگوی ارتش اسرائیل، گفت شب گذشته بیش از 320 مکان متعلق به حماس با تمرکز بر تونل‌های زیرزمینی و محل‌های پرتاب موشک بمباران شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، در حملات 3 روز گذشته دست کم 75 فلسطینی کشته شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین گفت برای حمله زمینی احتمالی به غزه 20,000 نیروی ذخیره احضار شدند. وی در این حال تاکید کرد که حمله زمینی آخرین گزینه است و فقط در صورت ضرورت مطلق انجام خواهد گرفت. و شورای امنیت سازمان ملل امروز پنجشنبه با حضور بان کیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، برای گفتگو درباره جنگ فزاینده میان اسرائیل و فلسطین تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کیمون درباره جنگ میان حماس و اسرائیل روز چهارشنبه نیز با رهبران منطقه و جهان تلفنی صحبت کرد. نشست امروز پنجشنبه در حالی برگزار می شود که بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه هشدار داد که حملات علیه غزه شدت بیشتری خواهد یافت. شاخه نظامی حماس هم روز چهارشنبه 3 بار به سوی تل آویو موشک شلیک کرده است. حماس می گوید در حملات هوایی بدون وقفه روز چهارشنبه اسرائیل دست کم 54 فلسطینی کشته شدند. روز پنجشنبه هم در آخرین حمله اسرائیل 7 فلسطینی در منطقه خان یونس غزه جان باختند. 14:14:50 وقت تهران است. با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان به ادامه خبرها و برنامه ها از رادیو فردا توجه بدید.